مهلت دولت اتریش به ایران برای سلب مصونیت از دیپلمات ایرانی که به ظن همکاری با متهمان طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت در آلمان در بازداشت است.
رفتار و کردار ایران در طی 40 سال گذشته زمینه‌ای درست کرده که دستگیری دیپلمات ایرانی و اینکه باید از اون سلب مصونیت بشه امر غیر عادی و غیر منطقی به نظر نمی‌رسه.
سفر حسن روحانی به اتریش و سوئیس.
البته خواسته اصلی جمهوری اسلامی این است که بازارهای صادراتی نفتش به اروپا قطع نشه، شرکت‌های اروپایی همچنان محموله‌های نفتی ایران رو بیمه بکنن و همینطور بانک‌های اروپایی به ادامه تجارت با ایران تشویق بشن.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از دادستان‌ها خواست تا در مورد فرصت طلبانی که قصد سوء استفاده از مطالبات برحق مردم را دارند کوتاهی نکنند.
باید به رئیس قوه قضاییه و دادستان گفتم خود شما که اعلام دارید که مطالبات مردم برحق هست، خب چرا شما مطالبات برحق مردم رو پاسخ مثبت نمیدید که مردم مجبور بشن بیان تظاهرات کنند و درگیر بشن؟
صد البته ویژه برنامه جام جهانی فوتبال 2018 روسیه از رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. دولت اتریش به مقامات ایران 48 ساعت مهلت داده تا مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی دستگیر شده را لغو کنند. این دیپلمات به اتهام ارتباط با تلاش برای بمبگذاری در همایش مجاهدین خلق دستگیر شده است. دولت اتریش روز دوشنبه سفیر ایران در وین را احضار و رسما از تهران خواسته بود تا مصونیت این دیپلمات را لغو کند. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در آلمان دستگیر شد، در سفارت ایران در وین، پایتخت اتریش کار می‌کند. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل و همچنین نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد را جویا شده است.
سلب مسئولیت از یک دیپلمات میتونه خلاف قوانین بین الملل باشه، برای اینکه مسئولیت دیپلماسی دیرینه ترین اصل روابط بین المللیه. اما اگر کشوری که دیپلماتش دستگیر شده بخواد اعتراض بکنه به اون، باید اعتبار این اعتراض رو داشته باشه. ایران اصلا و ابدا چنین اعتباری نداره. در واقع ایران تنها عضو سازمان ملل متحده که مسئولیت دیپلماسی زیر پا گذاشته. به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، حمله به سفارت بریتانیا، دوبار حمله به سفارت عربستان سعودی، یعنی نشون میده که رژیم ایران هر وقت که در چارچوب منافع و خواست خودش بوده اومده مسئولیت دیپلماسی رو زیر پا گذاشته و اصلا این چپاول کردن حتی منازل مسکونی دیپلمات‌ها، کاری که در رابطه با بریتانیا کردن. بنابراین جواب اینه که اگرچه ایران میتونه یک موضع حقوقی بگیره که از جهت انتزاعی قابل احترامه، ولی این موضع رو کشوری داره بگیره که اصلا ابدا اعتبار چنین کاری رو نداره.
آقای فرهنگ، اصولا از آغاز وقتی اون رو بازداشت میکردن چنین اجازه ای رو به گفته شما نداشتن. چطور اول بازداشت انجام میشه و بعد از 48 ساعت از ایران درخواست سلب مصونیت دیپلماتیک میکنن برای این شخص؟
دو عامل بسیار مهم رو در اینجا باید در نظر بگیرید. اول اینکه به احتمال قریب به یقین اسناد و مدارک و شواهدی از این فرد دارن که میتونن در دادگاه متهمش بکنن. یعنی در اینجا به نظر من استدلال و شواهد و مدارکی در اختیار دولت بسیار بسیار مهمه که تونستن از رژیم ایران بخوان سلب مسئولیت بکنن که اینا بتونن این فرد رو متهم بکنن و به دادگاه بکشنش. این یک اصل. اصل دوم که به همین اندازه مهمه اینه که ایران در اروپا پرونده تروریست داره. ایران به طور رسمی مورد اتهام قرار گرفت در ترور قاسملو و دوستانش در آلمان. در اتریش حتی این اتفاق افتاد. یعنی در اروپا رژیم ایران اقدام اقدامات تروریستی کرد که اینها تمام اسناد و مدارکش هست. بنابراین دارن راجع به یک کشوری صحبت میکنن که پرونده اثبات شده تروریسم، یعنی کارنامه ایران در اروپا براشون روشنه. وقتی این تا کارنامه رو در نظر میگیرن و اسناد و مدارک و شواهدی هم راجع به این شخص دارن، میان میگن که ما در این مورد باید استثناء قائل بشیم، یعنی ما نمیتونیم از کشوری که مسئولیت دیپلماسی رو زیر پا میذاره و در کشورهای دیگه دست به اقدام تروریستی میزنه، بیام رفتاری بکنیم که فقط و فقط از جهت حقوقی قابل دفاع باشه. ما در اینجا باید استثناء قائل بشیم و این فرد رو محاکمه بکنیم. و این هم من فکر میکنم برای قالب به اصطلاح مردمی که بخوان از روی منطق و اصول به این قضایا نگاه بکنن، میبینن که رفتار و کردار ایران در طی 40 سال گذشته زمینه‌ای درست کرده که دستگیری دیپلمات ایرانی و اینکه بعد از اون سلب مسئولیت بشه امر غیرعادی و غیر منطقی به نظر نمیرسه.
آقای فرهنگ، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در یک توییت شامگاه دوشنبه همزمانی این جریانات با سفر حسن روحانی به سوئیس و اتریش رو معنادار توصیف کرد و روز سه‌شنبه هم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اون را نسبت داد به برنامه‌ریزی و اجرای سناریوی دیگری از مجاهدین خلق ایران و تاکید کرد که در صدد اون بودن که تاثیرگذاری روی سفر اروپایی رئیس جمهوری ایران داشته باشند. سوال از شما اینه که تجربه شما از دنبال کردن سیاست‌های جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته چه میگه و تصور میکنید این چه سناریویی هست که بیشتر مد نظر آقایونه؟
ببینید، در اینجا با دلایل و مدارک وجود داره. این افرادی که دستگیر شدن در اتریش، این دیپلمات ایرانی که دستگیر شده، این دولت‌ها و حتی مواد منفجره پیدا کردن در این، اینجا واقعا مسئله، اگر بر مبنای کارنامه سازمان مجاهدین و رژیم ایران نگاه بکنیم، هر دوشون توانایی این کارا رو دارن، بالقوه توانایی به خاطر کارنامه طولانی که در این رابطه استفاده از خشونت برای پیشبرد اهدافشون یا هدف وسیله رو توجیه میکنه. ولی من فکر میکنم که در رابطه با دستگیری این افراد و موضع ظریف، این اگر اسناد و مدارک و شواهد غیر قابل انکار و محکمه پسندی دست دولت بلژیک باشه، رژیم ایران نمیتونه به این راحتی بیاد مجاهدین رو متهم بکنه بگه این توطئه اونا بوده. ظریف هر وقت که خارج از کشور میاد دروغ‌های گنده میگه، میاد در آمریکا میگه ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، میاد در آمریکا و میگه که سیستم قضایی ایران 100% مستقله و از این، یعنی او به عنوان یک دیپلمات دروغگو و قلب واقعیت کردن معروف شده که در آمریکا. و این واقعا خب هر کسی میاد میگه در ایران هیچ اچافی علیه زنان وجود نداره و غیر ذلک، دائم این حرفا رو در مصاحبات مطبوعاتی که در. بنابراین وقتی ظریف میاد میخواد استفاده بکنه بگه که مجاهدین اومدن، با استفاده از یک کلام خاص انگلیسی و تون صدای خاصی بیاد بگه که به اصطلاح it was convenient، یعنی یک موقعیتی پیدا کرده بودن مجاهدین که بتونن ازش سوء استفاده بکنن برای جلوگیری از بهبود روابط ایران و اروپا. در واقع این اگر هیچ سند و مدرک و شاهدی در رابطه با این دستگیر شدگان وجود نداشت، این ادعای جمهوری اسلامی میتونست مورد بحث و جدل قرار بگیره. ولی به نظر من بسیار بعیده که این کشورها تعداد زیادی ایرانی رو دستگیر بکنن، مواد منفجره پیدا بکنن بدون اینکه اسناد مدارک محکمه پسند داشته باشن.
با دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد آشنا می شدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تا پایان این هفته ایرانی ها چشم به اتریش و سوئیس دوختن و حتی گوش سپردند تا از برجام بدون آمریکا و سرنوشت آن بشنوند. حسن روحانی به این دو پایتخت اروپایی سفر کرده و این هفته با نشست ظریف و همتایان اروپاییش در اتریش این هفته به پایان خود میرسد. تا روز جمعه هر گمانه‌زنی و اظهار نظری در وین و برن رد و نشانی از ایران و برجام خواهد داشت. بشنویم از همکارم آرش حسنی.
این صریح‌ترین پاسخ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است به اعلام جزئیات بیشتری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که به گفته برایان هوک مدیر سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا، فاز نخست آن از 13 مرداد آغاز می شود و در نهایت صفر کردن صادرات نفت ایران را هدف گذاری کرده است.
یا حتی یکی از اونها گفته بود ما می خواهیم نذاریم اصلا ایران نفت صادر کنه. تو حالا قاعدتا اون معنی این حرف رو خیلی نمیتونه تحلیل بکنه، این حرف میزنه نفت این رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه، نفت منطقه صادر بشه؟
تحریم‌های 13 مرداد که با عنوان دور جدید تحریم‌های شدید علیه ایران معرفی می‌شوند، تحریم‌هایی در حوزه‌های صنعتی از جمله صنایع خودروسازی، صنایع هوایی و همچنین تجارت طلا است. و فاز بعدی این تحریم‌ها که از 15 آبان ماه اجرایی خواهند شد، صنعت نفت ایران و تراکنش‌های بانکی را نشانه خواهد رفت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بر این باور است که سفر حسن روحانی به اتریش و سوئیس اهدافی فراتر از تضمین فروش نفت ایران را نشانه گذاری کرده است.
تصور من این است که سفر آقای روحانی به سوئیس و اتریش به نوعی تلاش برای تعدیل انتظارات اروپا از ایرانه و همینطور اعلام انتظارات متقابلی که ایران داره و شرایطی که مطرح کرده برای باقی ماندن در برجام. البته خواسته اصلی جمهوری اسلامی این است که بازارهای صادراتی نفتش به اروپا قطع نشه، شرکت‌های اروپایی همچنان محموله‌های نفتی ایران رو بیمه بکنن و همینطور بانک‌های اروپایی به ادامه تجارت با ایران تشویق بشن. بخصوص تاکید ایران این است که ظرفیت مبادلات بانکی که از اون عنوان سویفت یاد میکنن در طول 2-3 ماه آینده مورد تهدید قرار نگیره و دسترسی ایران به این مبادلات و تسهیلات بانکی قطع نشه.
آنطور که اعلام شده، محمد جواد ظریف روز جمعه در وین با همتایانش در کشورهای 4 به علاوه 1 نشستی خواهد داشت. نشستی که با حضور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود و احتمالاً طرفهای مذاکره با ایران بر سر پیشنهاد و اجرایی شدن یک بسته اقتصادی و ضمانت‌های مورد نظر ایران بحث و گفتگو خواهند کرد. همزمان در ایران نیز تلاش‌هایی برای روزگار پس از برجام در حال شکل‌گیری است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در جمع فعالان بخش صنعت و معدن از این تلاش‌ها گفته است. فروش نفت به بخش خصوصی ایران تا وظیفه فروش و بازاریابی نفت ایران را بر عهده بگیرند یکی از این راه حل هاست.
ما کشورهای دوست داریم که نفتمون میفروشیم، باشون گفتگو کردیم، راه ها رو باز کردیم. من امروز خدمت شما فعالان اقتصادی عرض میکنم نفت خام ایران در بورس عرضه خواهد شد، در بورس داخلی بخش خصوصی شفاف نفت بخره صادر بکنه.
تهاتر نفت با کالاهای اساسی با کشورهای خریدار نفت ایران نیز طرح دیگری است که به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است. کارگروهی تحت عنوان کمیته تهاتر تشکیل می شود که وزارت های نفت، صنعت، معدن و تجارت، خارجه، اقتصاد، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در آن عضویت خواهند داشت. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورسیستر در بوستون آمریکا، اما این سیاست‌گذاری را حتی مغایر با رویای اقتصاد مقاومتی می‌داند که رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را دنبال می‌کند.
اگه می‌خوایم اقتصاد مقاومت داشته باشیم، مسئله تنوع در تولیدات، تنوع در شرکای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع در تصمیم‌گیری‌های داخلی. بایستی که شرکای دنیایی، کشورهایی که با اونها رابطه سرمایه‌گذاری یا صادرات و واردات دارند، بسیار زیاد باشن. برای اینکه شما اگه فقط از روسیه دارید یک کالایی می‌خرید، یه کالایی به اونا می‌فروشین، اونا همیشه می‌تونن بامبول در بیارن. شما برای اینکه بتونید جلوش بایستید، اینه که باید به تعداد کشورهای بسیار زیادی رابطه داشته باشید. در اون صورت اگر که چین به یه حرفی بزنه، شما می‌رید هند حرف بزنه، می‌رید آلمان، آلمان چیزی بگه می‌رید آمریکا.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گلاسکو، معتقد است ایران توان برهم زدن امنیت منطقه را دارد، اما در مورد امکانات اقتصادی ایران برای مقابله با تحریم‌ها تردیدهایش جدی است.
البته جمهوری اسلامی امکان تهدید امنیت منطقه را داره. همین روزها می‌بینیم که به غیر از ارسال موشک، جمهوری اسلامی صحبت از ارسال پهپاد می‌کنه یا استفاده یمنی‌ها از پهپاد برای هدف‌های نظامی. ولی در مورد زمین‌های اقتصادی باید گفت که جمهوری اسلامی امکاناتش بسیار بسیار قلیل و محدوده و نبودن نفت ایران در بازار کمترین تهدیدی برای تجارت بین‌الملل هم به حساب نمیاد. به نظر من حرفایی که آقای روحانی در سوئیس به زبون آورده به نوعی خرج داخلی داره و جمهوری اسلامی میخواد منتقدین خودش رو در داخل که اصرار میکنن دولت از توافق اتمی بیرون بیاد به نوعی راضی بکنه یا به اصطلاح نشون بده که در مقابل اروپا محکم ایستاده، ولی تهدید کردن کاری نیست که آقای روحانی در پیش داشته باشه و به نظر من سفر اروپایی او به غیر از تامین نوعی تبلیغات داخلی بیشتر برای آرام کردن اروپاست و دادن اطمینان خاطر برای باقی ماندن در برجام به شرطی که خواسته های اقتصادی جمهوری اسلامی تامین بشه.
به گفته برایان هوک مدیر سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا 50 شرکت برای کاهش همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند تا حل و فصل معادله چند مجهولی از فردای برجام و ایران، طرف‌های مذاکره با ایران در اروپا و آسیا و همچنین عکس العمل آمریکا به تحولات آتی دشوارتر از همیشه باشد.
گزارش آرش حسنیا رو می‌شنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
راهآورد سفر جناب روحانی رئیس جمهور ایران و نوید بستن تنگه هرمز تقریبا میشه گفت که زمین سازی برای شروع جنگ جهانی سوم، چون در این تنگه تمام دنیا سهیم هستند. اگه ایشون دست به چنین کاری بزنه واقعا آخرین ارمغانی است که میخواد به ملت ایران هدیه کنه و اونم جنگ جهانی سوم. شما مطمئن باشید بر اساس اظهارات ایشون از همین امشب ناوگان کشورهایی که واقعا همه زینف در اون منطقه هستند به سوی آبهای خلیج فارس حرکت خواهند کرد.
حسن روحانی امروز میگه که اگه نفت ایران صادراتش به صفر برسه من از منطقه هیچ نفتی صادر نخواهد شد. منظورش اینه که اینا تنگه هرمز رو میبندن و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش از این تنگه واقعا دچار دردسر میشه. آیا به نظر شما ایران توانایی همچی کاری رو داره؟ باید صبر کرد و دید.
تجربه 40 ساله این حکومت مشهون از شاخشانه کشیدن تو خالی و تحمیل هزینه‌های گزاف به این مردم فلک زده، از بحث گروگانگیری گرفته تا قطعنامه 598 بعد کرنش قهرمانانه و همینک آقای رئیس جمهور که یه زمانی میگفتم من سرهنگ نیستم حقوقدان هستم، داره تهدید میکنه اگر ما نفت صادر نکنیم تنگه هرمز رو خواهیم بست. کسی نیست به حضرات بگه بابا قرار نیست کسی از شما نفت بخره که بتونید صادر بکنید. شما رو تهدید به حمله نظامی نکردن که جواب این چه میدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از دادستان‌های کشور خواست که به گفته او در مورد فرصت طلبانی که قصد سوء استفاده از مطالبات برحق مردم را دارند کوتاهی نکنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ضمن انتشار سخنان آیت الله لاریجانی خبر داد که 10 تن از آنهایی که عاملان انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردم در آبادان و خرمشهر بودند بازداشت شدند. روزبه بلهری از رادیو فردا.
آیت الله صادق لاریجانی در جلسه با مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی با اشاره به اعتراض‌ها در ایران خواستار تلاش حداکثری برای رفع کاستی‌ها شد.
یک مطالبات و یک اعتراض‌هایی در گوشه گوشه کشور و اثر برخی کاستی‌ها پدید میاد و خیلی از اینها مطالبات به حقی است که باید از سوی مسئولان اجرایی شنیده بشه و همه کمک کنند در چارچوب محدودیت ها و مضیق هایی که به لحاظ اعتباری وجود داره تلاش حد اکثری انجام بدن برای برطرف کردن این کاستی ها.
رئیس قوه قضاییه کسانی را که به گفته او از ناب داخلی معاندان خارجی هستند متهم کرد که به توصیف وی برخی اقدامات شیطنت آمیز را در جریان اعتراض ها انجام دادند. به گفته او آتش زدن بانک یا تخریب اموال مردم قابل هضم نیست. به نوشته میزان آیت الله لاریجانی از دادستان ها خواست با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی با این گونه اقدامات به شدت برخورد کنند.
آیت الله لاریجانی در شرایطی این اتهام را مطرح کرده که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه تخریب اموال مردم از سوی نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های اخیر را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت که فرمانده این نیروی انتظامی توضیح داده است که ماموران برای بازداشت برخی افراد به گفته او مجرم در اعتراض‌ها مجبور شدند شیشه‌ای را بشکنند. وزیر کشور این اقدام نیروی انتظامی را به آتش نشانی تشبیه کرده که برای مهار آتش مجبور است برخی تخریب‌ها را انجام دهد. در جریان اعتراض‌های اخیر در تهران ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که در آنها ماموران نیروی انتظامی در حال ضربه زدن به در مغازه‌ها، شکستن شیشه‌ها و ضربه زدن به موتورسیکلت‌های پارک شده در کنار خیابان بودند. ویدئوی مشابهی نیز در مورد خرمشهر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که کسانی را در لباس نیروی انتظامی نشان می‌داد که در حال شکستن شیشه‌های یک ساختمان بودند. پیش از این تخریب اموال شخصی از سوی ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های سال 88 نیز گزارش شده بود. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و حقوقدان درباره سخنان رئیس قوه قضاییه می‌گوید:
تظاهرات قرار نیست که همراه باشه با تخریب اموال عمومی یا اموال خصوصی، چون قرار هست یک اقدام مدنی صورت بگیره، اعتراضها هم میتواند این ضوابط مدنی رو رعایت کنه و از تخریب اموال عمومی و خصوصی جلوگیری بشه. منتها مشکلی که هست این است که ظاهراً وزارت کشور هم تأیید کرده که بخش از این تخریب ها توسط خود نیروها صورت گرفته و فیلمش هم منتشر شد. ما دیدیم با اونیفورم انتظامی بودن، بعد موتورسیکلت رو چیه دیگر رو تخریب کردن. حالا تخریب کردن موتورسیکلت و تخریب کردن یک شیشه برای اینکه فرض کنید یک آتش نشان میخواد برای اطفاء حریق اقدام کنه، که این خب خیلی فرقش هست. باید سوال کرد که چرا نیروهای انتظامی اقدام کردن به تخریب اموال عمومی؟ و الا حرف رئیس قوه قضاییه در این مورد استثنا درست هست و اتفاقا یکی از وزارت قوه قضاییه هم جلوگیری از وقوع جرم است. یک سال دیگه هم که میمونه این است که باید رئیس قوه قضاییه و دادستان خود شما که اعلام دارید که مطالبات مردم برحق هست، خب چرا شما مطالبات برحق مردم رو پاسخ مثبت نمیدید که مردم مجبور بشن بیان تظاهرات کنن و درگیر بشن و بهانه هم به دست کسانی بیفته که احیانا بخوان مثلا از این جو ملتهب سوء استفاده بکنن؟
به نوشته میزان، رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنانش با اعلام اینکه تردیدی به گفته او وجود ندارد که دشمن در پی برهم زدن امنیت کشور است، اضافه کرد که دشمن به گفته او از هر نقطه‌ای قصد نفوذ دارد. به طور معمول رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از آمریکا و اسرائیل به عنوان دشمن نام می‌برند. رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر ضرورت آنچه پیشگیری از تخریب اموال خواند، دادستان‌ها و سایر مسئولان این قوه را مکلف کرد که با هر کس در هر لباس که به گفته او اقدام تخریب اموال عمومی و خصوصی می‌کند، برخورد قانونی کنند و به آنها مجال ندهند. مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران ساکن برلین:
ما در جنبش سبز ما مواجه شدیم با اینکه ما مسالمت‌آمیزترین تظاهرات رو داشتیم. کسانی که تظاهرات میکردن با تمام نیروشون تلاش میکردن هیچ برخوردی پیش نیاد، ولی خب عملا مشاهده کردیم که چطور سرکوب شدن، چطور بهشون حمله شد و همینجور تظاهرات های اخیر و در موارد معینی فیلم گرفته شده، عکس گرفته شده، نشون داده شده که بخش مهمی از این خرابی ها رو خود قوای انتظامی چماقدارا برای اینکه نسبت به مردم دارن انجام میدن. متاسفانه این روندی که پیش رفته، وضعیت اینطوری شده که هر تظاهراتی به خاطر مسئله آب، به خاطر مسئله نون، به خاطر مسئله گرونی به طور مستقیم مواجه میشه با مسئله حکومت، تبدیل میشه به یک تظاهرات سیاسی و درگیری پیش میاد. و این وعده‌ای که داده شده بود که تظاهرات‌هایی که مسالمت‌آمیز باشه، اعتراضاتی که مسالمت‌آمیز باشه بهش اجازه داده میشه، بعد از دیما به طور مکرر مطرح شد، متاسفانه جامعه عمل نپوشونده و مسئله برعکس شده و تظاهرات‌ها هرچه بیشتر با خشونت مواجه میشن.
در این میان خبرگزاری میزان به نقل از منابع مطلع که نامشان را فاش نکرد نوشت تعداد 35 تن از عاملان انتشار فراخوان‌های به گفته این خبرگزاری دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی در آبادان و خرمشهر شناسایی و 10 تن از آنها دستگیر شدند. در روزهای اخیر ساکنان آبادان و خرمشهر در اعتراض به شوری آب دست به اعتراض و تجمع زده بودند. بر پایه گزارش‌ها نیروی انتظامی شنبه شب در برخورد با اعتراض‌ها در خرمشهر از گاز اشک‌آور استفاده کرد.
رتبه بلحری گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به سرخط مهم‌ترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که دولت باراک اوباما در جریان مذاکرات هسته‌ای به 2500 ایرانی از جمله برخی مقامات جمهوری اسلامی تابعیت آمریکایی عطا کرده است. یک مقام عراقی روز سه‌شنبه اعلام کرد بازشماری دستی آرای انتخابات مجلس عراق که 2 ماه پیش برگزار شده بود آغاز شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش روز سه‌شنبه اعلام کرد مصونیت یک دیپلمات ایرانی را که در آلمان بازداشت شده است ظرف 48 ساعت سلب می‌کند. محمد مصدق معاون اول دادستان کل کشور می‌گوید تعداد کل کسانی که به دنبال طرح دولت برای پیش فروش سکه بهار آزادی اقدام به خرید سکه کرده و همه سکه ها را خریدند کمتر از 150 نفر است. عربستان سعودی روز سه‌شنبه رسما اعلام کرد که آماده است تولید نفت خود را در صورت لزوم افزایش دهد تا میزان عرضه و تقاضا متوازن باقی بماند. یکی از مشتریان عمده نفت ایران در هند اعلام کرد که حتی برای قطع کامل واردات نفت از ایران نیز مشکلی ندارد و گزینه‌های کافی در این زمینه در اختیار دارد. و بالاخره که یک گروه از اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا با هدف ایجاد زمینه‌هایی برای احیای روابط و نظارت بر وضعیت اقتصادی روسیه وارد مسکو شدند. خبرها حاکی است که 2 متهم مرتبط با آتش سوزی گسترده پارک ملی گلستان مسافرانی بودند که عصر دوشنبه در این جنگل آتش روشن کردند. آتشی که زبانه کشیده و اطفاء آن تا صبح روز بعد زمان برده است. در این آتش سوزی دست کم بیش از 300 هکتار عرصه طبیعی و جنگلی در منطقه حفاظت شده گلستان سوخته است. با اینکه گفته می شود دلیل این آتش سوزی گسترده سهوی بوده، اما سال گذشته هم همین نوع آتش سوزی در گلستان به وقوع پیوست و 10 ها هکتار مرتع و جنگل نابود شد. پارک ملی گلستان قدیمی ترین پارک ملی ثبت شده در ایران است. از گلستان به عنوان پناهگاهی کم نظیر برای حیات وحش یاد می شود که 1350 گونه گیاهی و 302 گونه جانوری را در دل خود جای داده است. همکارم آزاده اسدی درباره آتش سوزی های مکرر در این منطقه با اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران گفتگو کرده است.
آتش سوزی های ما به 2 طریق اتفاق می افتند. یا طبیعی هستن که دست انسان در دخالتی نداره و یا منحصراً به دست انسان انجام میشه. اگر آتش سوزی طبیعی رو بخواهید واکاوی بکنید، جریان از این قراره که صبح اول صبح و یا تنگ غروب وقتی که یه قطره شبنم سر یه شاخه‌ای تشکیل میشه، نور خورشید وقتی به این بتابه مانند ذره‌بین عمل میکنه و علوفه کف جنگل که در این فصل هم گرم هستن و هم خشک از یه جا آتش میگیره، چون باد ملایم هم هست این رو توسعه میده. ولی اونطور که بنده اطلاع دارم این آتش سوزی با کمال تأسف به توسط اشخاصی روشن میشه و اینها وقتی که محل پیکنیک رو ترک میکنن این آتش رو خاموش نمی کنن و همون باد گرم ملایم باعث توسعه آتش میشه.
این اطلاعاتی که شما مطرح کردید آقای کرمان میتونه برای هر گردشگری که در این مناطق و جنگل‌ها و مناطق محافظت شده سفر میکنه مفید باشه. آیا هیچ وقت سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگلبانی این نوع اطلاعات رو به صورت کتبی یا خیلی نهادینه شده به گردشگران اون منطقه میدن؟
با کمال تأسف خیر، چندی پیش بنده سوئیس بودم. اونجا من متوجه شدم که در این کشور که برای جنگل‌هاش زیاد ارزش اسرائیل هست، در فصولی که مستعد برای آتش سوزی های جنگل هست اساساً شروع آتش رو ممنوع می کنن. یعنی هر روز تلویزیون میگه که امروز در این استان اون استان اون استان اساساً شروع آتش ممنوع قدغنه و یک کار غیر قانونیه. در نتیجه حتی اگر کسی آتش رو شروع بکنه،
منظورتون روشن کردن آتش برای پیکنیک هست؟
اغلب همینطوره سعی میفرمایید، ولی مردم این آگاهی رو بهشون میده که اصلا کار خلاف قانونی هست و اصلا نباید شروع بکنن. حالا چه منجر به آتش سوزی گسترده بشه و نشه. بنده این طرح رو به سازمان حفاظت محیط زیست دادم و کمال تأسف هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد که نشد.
پس اگر اقدام آموزشی انجام نشده، چه پیشگیری هایی از طرف مسئولان انجام میشه در حال حاضر برای جلوگیری از آتش سوزی؟ چه سهوی چه عمدی؟
من شرمنده هستم به عنوان یک ایرانی علاقمند به محیط زیست کشورم که عرض بکنم فقط و فقط دستگاه های ایران حاضر هستند بعد از وقوع آتش سوزی مثلا چند دستگاه اتومبیل بفرستند و یا اینکه از کوهنوردان بخوان که اینها کپسول های اطفای حریق و خودشون هم بکنن برن بالا. در غیر این صورت برای آموزش باور بفرمایید بنده با تأسف عرض میکنم که هیچ گونه کاری صورت نمیگیره و هر جا هم در ایران آتش سوزی اتفاق میفته باور بفرمایید به توسط خود مردم این حریق اطفا میشه. یعنی گروه های کوهنوردا، توریست ها، علاقمندان به طبیعت هستن که مسافات بعید رو با پا طی میکنن و اغلب وقتی بالا میرسن میبینن که کپسول های اطفاء حریق خالیه.
آقای کهرم، گفته میشه که در حال حاضر با این آتش سوزی که از بعد از ظهر دوشنبه تا صبح سه شنبه طول کشیده، حدود 300 هکتار عرصه طبیعی و جنگلی در آتش سوخته در گلستان. قرار هست گلستان با چه شرایطی روبرو بشه؟ آیا احیای این میزان دوختگی به سادگی امکان پذیر هست؟
سال گذشته حدود 400 هکتار زمین جنگلی از بین رفت سوخت و مسئولی که در این منطقه بود توی مصاحبه رادیویی که خود بنده شنیدم ایشون گفت چیزی نیست، مسئله نیست، 400 هکتار سوخته جاش میاد. باور بفرمایید اگر یه درخت به طور متوسط 40-50 سال به نظر بگیریم تا این نهالی که جاش میکارن در اثر اطفاء بین رفته و بعد این بخواد جای اون جنگل قدیم رو بگیره، به تعداد درخت ها زد در 40 سال لازمه تا این جنگل به حد بلوغ برسه. اون مسئولینی که چنین صحبت میکنن نشون میده که ارزش یک درخت 40 ساله رو نمیدونن، اینها ارزش یک برگ رو هم نمیدونن. مدت ها طول میکشه تا این جنگل سر جاش بیاد اگر آتش سوزی مجدد صورت نگیره.
اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به ویژه برنامه جام جهانی فوتبال 2018 روسیه به میزبانی همکارم رضا جمالی. شب خوش.
سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه شبهای جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از اینکه ما رو در این برنامه همراهی میکنید. کارشناسان این برنامه آقایان حبیب روشنزاده، مفسر ناماشنای فوتبال، و پیام یونسیپور، روزنامه نگار ورزشی در اتریش هستند که از طریق خط تلفن ما را همراهی میکنند و به تحلیل دو بازی آخر مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. و اما روز سه‌شنبه دو بازی حساس دیگر در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2018 برگزار شد که با پیروزی تیم سوئد بر سوئیس، این تیم به جمع 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. اما در بازی دوم این مرحله که بین تیم‌های انگلیس و کولومبیا در حال برگزاری است، دو تیم در وقت قانونی به نتیجه 1-1 رسیدند و همینک بازی آنها در وقت اضافه دنبال می‌شود تا آخرین تیم راه یافته به 8 تیم مرحله پایانی هم از برنده این بازی انتخاب شود. اما در ابتدای این برنامه می‌پردازیم به بررسی بازی سوئد و سوئیس. یک بار دیگر خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده، ارزیابی خودتون رو از بازی سوئد و سوئیس بفرمایید.
با سلام به شما و آقای یونسی پور و شنوندگان ارجمند. خب سوئد و سوئیس در شرایطی به دیدار هم رفتن که یکیشون در گروه F یعنی سوئد اول شده بود و سوئیس در گروه خودش در گروه E دوم شده بود. ولی سوئد معروف بود اصلا بعد از اینکه وارد جام جهانی شد، معروف شد به قولکش در جام جهانی مقدماتی به خاطر اینکه اول هلند رو حذف کرد، بعدم در بازی پلی آف ایتالیا و همین هم باعث شده بود که یه مقدار روی سوئد بیشتر حساب بکنن. به هر حال اینجا در روسیه موفق شد سوئد کره جنوبی رو ببره، ولی به آلمان قهرمان جهان باخت، آلمانی که خودش بعدن حذف شد، و مکزیک رو هم برد که بعد رسید به مرحله یک هشتم.
بله ممنون از شما آقای یونسی پور، شما هم خوش اومدید به این برنامه، ارزیابی شما رو هم میشنویم تا بعد من آمار این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام میکنم. بفرمایید.
سلام از میکنم خدمت شما، تمام شنوندگان محترمتون و همچنین آقای روشنزاده گرامی و عزیز. بازی سوئد و سوئیس چقدر در نظر اول میشه گفت که حالا روی کاغذ حساب بکنیم یکی از بازی های کم ارزشه این مرحله از رقابت های مرحله یک هشتم نهایی در حقیقت زمانی، ولی اون چیزی که ما در جریان بازی دیدیم اگه میخواستیم ما رو خودمون جدا بکنیم از اینکه در بودیم که ستاره ها هستن و در بودیم که ستاره ها نیستن، به نظر من یکی از بهترین بازی ها بود. بازی سوئد و سوئیس من به این شکل دیدم که این جام جهانی باز هم به ما ثابت کرد که تیم ها موفق هستن، تیم هایی که شاید سویتیانه نداشته باشن، شاید ستارهای بسیار بزرگی که مثل لیونل مسی نداشته باشن، مثل شگیری نداشته باشن، و این تیم ها وقتی متکی به فرد نباشن شاید موفقیت بیشتری را بیارن. میبینیم که در حال سوئد پیش از اینکه جام جهانی فوتبال آغاز بشه در روسیه تلاش بسیار زیادی بود که برای اینکه وزارت ابراهیموی به تیم برگرده و این اتفاق نیفتاد، و در نهایت خوب داریم میبینیم که به هر حال امروز موفق شد به مرحله ای برسه که شاید تصور قبلی براش ممکن نبود.
بله ممنون از شما آقای روشنزاده. تیم سوئیس تیم خوبی بود، من همین الان آمار این بازی رو میگم که بعد سوالم رو مطرح میکنم. آرایش دو تیم، سوئیس 4-2-3-1 وارد زمین شد، سوئد 4-4-2. تعداد حملات سوئیسی ها بیشتر بود در چارچوب، 4 تا داشتن، سوئد 3 تا. مالکیت توپ 64% و 36% هم مالکیت توپ سوئدی ها بود و تعداد پاس ها 597 پاس رو سوئیس داد و 274 تا پاس رو سوئدی ها دادن. به نظر شما یه تیم خوب و دونده‌ای مثل سوئیس چه فاکتوری رو کم داشت که نتونست موفق بشه؟ همیشه هم در همین مرحله حذف شده سوئیس و نتونسته به جمع هشتم پایانی راه پیدا کنه. فکر می‌کنید چه چیزی رو کم داشت؟
به آمار اشاره می‌کردید و مالکیت بیشتر سوئیس و کمتر در حقیقت سوئد. ببینید این آمار تعیین کننده در حقیقت نتیجه یا تعیین کننده سرنوشت نیست. تیمی که از زمان مفید خوب استفاده بکنه، زمان مفید بیشتری داشته باشه، سوئیس 35% تقریبا داشته زمان، ولی ببخشید
مالکیت،
زمان مالکیت، ولی فرصت طلب و موقعیت طلب بود و خیلی آروم بازی میکرد و از همین فرصت طلبیش بود که موفق شد به هر حال با یک گل این بازی رو ببره. اینی که من معتقدم که استفاده از زمان مفید خیلی بیشتر موثره تا اینکه شما مالکیت زیاد داشته باشید.
بله آقای یونسی پور، یک صحنه پنالتی داشتیم توی بازی سوئد و سوئیس، داور اسلوونیایی ضمن اخراج بازیکن سوئیس پنالتی گرفت و بعد دوباره پنالتی رو برگردوند. نظر شما درباره این قضاوتی که داور اسلوونیایی کرد چه بود؟
ببینید این شاید قابل مقایسه با اتفاقی که در بازی ایران و اسپانیا بارها و ایران پرتغال بارها و بارها افتاد نباشه. این جزء معدود صحنه هایی هستش که من با وار یا همون وی آر در حقیقت موافق هستم، چون من رسید کلی اصلا مشکل دارم با این مسئله. این همه چیز فوتبال همیشه زیبایی سر اساس این بوده که آمیخته هستش با تمام رفتارهای انسانی، یعنی با حس آدم، با عشق آدم، با نفرت آدم، با هیجان آدم، یا و همینطور با اشتباهات انسان‌ها. این صحنه خب صحنه‌ای بودش که من لحظه‌ای که خودم دیدم احساس کردم این صحنه در در محوطه جریمه اتفاق افتاد. بعد زمانی که خب تصویر رو حس نشون داد دیدیم که نه بیرون بوده و بازیکن حالا یا بر اساس زیرکی خودش یا به خاطر اینکه در سرعت بسیار زیادی بوده در محوطه جریمه خورده زمین و داور پنالتی گرفته. شاید اگه برگردیم به اون صحنه تمام رسیدن داور هم تاریخ فوتبال جهان صحنه پنالتی بگیره. این میگم جز معدود صحنه‌هایی بوده که من شخصا با وی ای آر یعنی احساس کردم که وجودش خوبه. در مواقعی صحنه ها متاسفانه نظر شخصی من هستش که اصلا نمیتونم باش کنار بیام. این نظر من برای فوتبال چیز مناسب نیست. شاید در رشته‌ای مثل کشتی والیبال یا حالا رشته‌های دیگه مناسب باشه ولی من برای فوتبال چندان باش موافق نیستم.
بله ممنون. البته من فکر میکنم که آقای روشنزاده شدیداً موافق هستند با ویدیو چک در فوتبال. آقای روشنزاده؟
من به طور کلی موافق حرکت با پیشرفت زمان هستم، یعنی اون چیزی که شما تکنولوژی در اختیارتون میذاره و باهاش جلو میرید بعد ازش استفاده بکنید. همین کاری که در بسکتبال الان در آمریکا میکنن، همین کاری که در کشتی دارن میکنن، در سایر ورزش‌ها، در والیبال دارن میکنن، از ویدیو دارن استفاده میکنن. چون انسان به هر حال در هر حالتی هر قد هم که دقیق باشه اشتباه میکنه. حالا ما ممکنه به گفته آقای یونسی پور به اون زیبایی های فوتبال هم به همون چیزهایی باشه که در گذشته بوده، ولی شما وقتی نگاه بکنید ببینید که ظرف 88 سال گذشته که ویدئو نبوده، یعنی ویدئو چک نبوده یا وی آر نبوده، چقدر پنالتی های ناحق گرفته شده برای تیم ها و چقدر پنالتی های به حق گرفته نشده. بنابراین من فکر میکنم که ما بایستی از این تکنولوژی، از این وضعیت استفاده بکنیم و تا بتونیم عدالت بیشتر داشته باشیم. وقتی این کار شد خیلی مسائل از جمله مسائل حتی اخلاقی، مسائل بازی جوان مردانه هم رعایت میشه و بازیکن ها میفهمن که آقا زیر ذره بین هستی، 68 دوربین داره شما رو میگیره و ضبط میکنه حرکاتتون رو. من به هر حال نظرم اینه.
بله. خواهش میکنم. من فقط یک سابقه کوتاه رو بدم راجع به تیم سوئد. این تیم از سال 1958 که در خانه خودش نایب قهرمان جام جهانی شد تا کنون تنها یک بار، اون هم در سال 1994 در جام جهانی آمریکا تونسته بود تا نیمه نهایی پیش بره و در اونجا هم 1-0 به برزیل باخت و در بازی رده بندی هم 4-0 بلغارستان رو شکست داد و سوم شد. و اما تیم سوئیس هم تا کنون 11 بار موفق به حضور در جام جهانی شده و در دوره قبل هم در سال 2014 در همین مرحله به آرژانتین خورد و در اونجا هم بازی رو 1-0 باخت و تا کنون تیم سوئیس نتونسته که به جمع 8 تیم پایانی جام جهانی راه پیدا کنه. میپردازیم به بازی دوم بین دو تیم کولومبیا و انگلیس که نیمه 15 دقیقه اول وقت اضافه اونها در حال برگزاری است، دقیقه 103 هست و همچنان 1-1 بازی دنبال میشه. آقای یونسی پور بفرمایید ارزیابی خودتون رو از بازی انگلیس و کولومبیا تا به اینجای کار.
من در مورد بازی انگلیس کولومبیا صحبت میکنم، فقط اگه اجازه بدید من با تمام احترام بسیار زیادی که واسه آقای باشنگوری عزیز قائلم فقط یک توضیح خیلی کوتاه بدم که گاهی وقتا ما باید توی زندگیمون بپذیریم که اشتباه میکنیم و اگه خیلی یعنی در قبال خانوادمون، در قبال زندگیمون، در حالا این اشتباهی که میکنیم قابل جبران باشه. اگر بخوایم بپذیریم که نه ما با عدالت همه چیز پیش میبریم، میشه مثل بازی مراکش پرتغال که داور در اون بازی دو پنالتی قطعی حتی با وجود وی ای آر رو برای مراکش نگرفت. اما در مورد این بازی از من عذرخواهی میکنم، میگم نظر شخصی منه، در حال این بحث پینگ‌پنگی گاهی وقتا لازم هست. در زمینه بازی کولومبیا انگلستان من تصور میکنم انگلستان یکی از بهترین تیم ها، تاکید میکنم تیم های تمام سالهای اخیرشه که من دیدم و داشته، به خاطر اینکه تیم کاملا یک دست هست، تلفیقی از سرعت، قدرت بدنی و در حقیقت که گفتش تناسب اندام بازیکنان از نظر قد و قامت. ولی توی این بازی بسیار خوب شروع کرد، از سرعت خودش به خصوص در کنارها خیلی عالی استفاده میکرد، اما بعد از میگه که جلو افتاد به یه لاک دفاعی رفت که همچنان که من در دقیقه 105 بازی رو نگاه میکنم همچنان توی همون لاک دفاعی باقی مونده، به خاطر اینکه با وجود اینکه بازی 1-1 شده ولی تصور میکنه که باید دفاع بکنه و تمام تعویضایی هم که یعنی که داره انجام میده به نظر من همچنان داره بیفایده میمونه. یه مقدار ترسناک به نظر میاد، پس به انگلستانی که بسیار تیم خوبی.
بله ممنون از شما آقای روشنزاده، تحلیل شما را هم از این بازی میشنویم تا به اینجای کار. دقیقه 105 هست.
انگلستان در برابر تیم ملی کولومبیا یه اشکال داشت، اشکال یک بازیکن در خط میانی که توپ پخش کن باشه، بازی ساز باشه، پلی میکر به اصطلاحش میگن، و این مشکل رو داشت و تا اواخر بازی هم داشت، تا اینکه بالاخره دلالی رو عوض کرد و واردی رو فرستاد توی زمین آقای گرت ساوتگیت. این مشکل اصلی انگلیس بود، ولی این تیم از اولی هم که اومده به جام جهانی وارد شده بدون ادعا آمده، یعنی ادعا یا انتظارات زیادی رو به وجود نیاورده که آقا ما اومدیم قهرمان بشیم، در حالی که در دوره‌های قبل اگر شما دقت کرده باشید انگلیس‌ها میامدن توی جام و یه نوع تبلیغاتی رو می‌انداختن که اینا اومدن قهرمان دنیا بشن یا بیان به فینال جام جهانی، در حالی که این حالت در تیم ملی فوتبال انگلیس در شرایط فعلی با توجه به کاری که ظرف دو سال گذشته آقای سافت گیت کرده با این تیم، من فکر میکنم که یه تیم جوان یک دست خوب رو وارد جام جهانی کرده بدون توجه به اینکه نتیجه این بازی هر چی بشه، که من فکر میکردم توی این بازی یه اخراجی هم وجود داشته باشه توی 90 دقیقه به اون شکلی که اون 60 دقیقه اول بازی داشت پیش میرفت و کارت‌های زردی که مرتب این داور آمریکایی آقای مک گایگر کشید، که فکر کنم 6 یا 7 کارت کشید، من اشته برای کولومبیا، دو تا برای انگلیس.
بله ممنون. اما به رغم اینکه شما هر دو مهمان گرامی معتقد هستید که تیم انگلیس خیلی خوب هست، برخی ها الان منتقدن، میگن که انگلیس در دو بازی مرحله گروهیش مقابل تونس و پاناما که تیم های درجه دو بودند بر صورت خوششانس بود، در مقابل بلژیک هم با ذخیره‌اش رفت توی میدون و بلژیک هم با ذخیره‌اش اومد و اون بازی رو واگذار کرد، و کولومبیا الان اولین تیمیه که به طور کامل عیار تیم انگلیس رو مشخص میکنه. چقدر شما با این به اصطلاح نظر موافق هستید آقای یونسیپور؟
من خدمت شما عرض بکنم، انگلستان هم با انگلستان میسنجم. من انگلستان رو کنار برزیل اوج یا آرژانتین دهه 70 میلادی یا اسپانیا یا مثلا سالهای گذشته قرار نمیدم. من انگلستانی رو میبینم که یه زمانی در تیمش فرانک لمپارد، استیون جرارد، دیوید بکام، وین رونی یا مایکل اوون رو داشت و بعد باقی تیمش بسیار پایین تر بودن، یعنی حتی گاهی وقتا میشد بازیکنهایی در تیم ملی انگلستان بازی میکردن در خط دفاعی و دروازه‌اش که واقعا شاید به تیمهای ملی آسیایی هم مثلا کره، ژاپن، استرالیا، ایران دعوت نمیشدن. من این انگلستان رو با خودش میسنجم. این انگلستان در تناسب با همه انگلستانهای سالهای قبل انگلستان کامل تریه، تیم بهتریه، تیم یک دست تریه، فاصله بازیکن‌ها بسیار زیاد نیست. این از نظر من یعنی تیم خوب. و البته یه مسئله رو در نظر بگیریم، ببینیم که توی اینجا فاصله تیم‌ها چقدر کمه. کره دو هیچ آلمان میزنه، ایران مراکش رو شکست میده، بعد جلوی پرتغال 1-1 میکنه، ژاپن صعود میکنه، تو یک قدمی شکست زدن تیم بزرگی مثل بلژیک پیش میره. این نگاه من اصلا من.
بله ممنون از شما آقای روشنزاده. الان نگاه میکنین تقریبا بیش از 20 گل، 22 گل فکر کنم، 22 گل در وقت اضافه زده شده از زمان شروع جام جهانی. در کمتر جام جهانی سراغ داریم که اینقدر گل‌ها در وقت اضافه زده بشه، گل‌های سرنوشت‌ساز، مثل همین بازی که الان داریم می‌بینیم کولومبیا و انگلیس. انگلیس عملاً بازی رو برده بود که دقیقه 92 و نیم، دقیقه 93 بود که گل رو خورد، و دیشب هم دقیقه 94 بود که ژاپن حذف شد. به نظر شما چطور شده که اینقدر گل‌ها در دقایق پایانی زده میشه؟ در وقت اضافه در واقع.
اولا این یک مسئله روانیه که تیم‌ها رو از نظر روانی مربی‌ها و کادر فنی آماده‌شون می‌کنن تا دقیقه 90 به اضافه 5، 90 به اضافه 6، هر چقدر که بازی ادامه داره، که واندن. بعضی از تیم‌ها در گذشته ما دیده بودیم که گلو که می‌خوردن در اواخر بازی دیگه وا می‌دادن، فکر می‌کردن بازی رو باختن و تمام شده از کار، ولی الان دیگه اونجور نیست. ضمن اینکه تکنیک تیم‌ها بالاتر رفته، شرایط عوض شده و به هر حال اتفاق هم میتونه نقش داشته باشه، شانس هم میتونه نقش داشته باشه. همه اینا یه مجموعه ایست که کار رو به اینجا رسونده که ما در دقایق واپسین میبینیم که تیم ها میتونن گل بزنن و از شکست نجات پیدا بکنن، از خطر حذف شدن نجات پیدا بکنن، ضمن اینکه وقت اضافی اول دو تیم انگلیس و کولومبیا تموم شد و الان وقت دومش شروع شد.
بله، ممنون از اعلامتون. آقای یونسی پور، به نظر شما چی شد که انقدر این بازی با خشونت دنبال شد؟ خیلی کارت زرد، من نگاه کنم آخرین تعداد کارت هایی که داده شد به تو تیم رو اعلام میکنم. بفهمید که چطور شد که این بازی انقدر با کارت زرد های زیاد، تقریبا 7 تا کارت زرد برده، 5 تا کولومبیا گرفته و 2 تا هم انگلستان در این بازی کارت گرفتن.
ببینید کلن یه بخشی از حالا 50%، حالا کمی بیشتر کمی کمتر، همیشه از کارتهایی که توی یک بازی رد و بدل میشه، کارتهای زرد و قرمز، به شخصیت داوری قاضی زمین برمیگرده، به خصوص اینکه توی 15-20 دقیقه اول چجوری بتونه بازی کنترل بکنه و اداره بکنه. من تصور میکنم داور این بازی اصلا کلن علاقه‌مند هستش که با کارت دادن بازی رو کنترل بکنه و حواسش هم هست که به چه بازیکنایی کارت داده و این بازیکنها در حقیقت از زمین اخراج نشن. یه بخش دیگه داستان، حالا بر اساس اون چیزی که من دارم همچنان هم می‌بینم، اینه که انگلستان یه مقداری عصبی شده و کلمبیا تصور می‌کنه که برای جنگیدن، برای ادامه دادن، برای صعود کردن این آخرین خان هست. یعنی در حقیقت اگر بتونه موفق بشه که انگلستان رو شکست بده، خانه آخر رو رد کرده و در حقیقت یک قهرمانی ملی به دست آورده. پس به خاطر همین داره با تمام وجودش می‌جنگه و با تمام وجودش می‌زنه و شاید این مهمترین دلایلی باشه که من توی خشونتی که توی این بازی نهفته است می‌بینم.
بله، کولومبیا جام جهانی پیش در همین مرحله با اوروگوئه بازی کرد و 2-0 پیروز شد و
بله، البته فاصله زیادی هست بین اون اوروگوئه و این انگلستان.
بله بله، من فقط آمار بازی رو تا به اینجای کار اعلام کنم که میزان دوندگی تیم انگلستان 126 کیلومتر بوده و کولومبیا 119 کیلومتر دویده. آرایش تیم انگلستان هم در شروع بازی الان هم که نگاه میکنم تقریبا همون آرایش رو داره، در موقع دفاع 3-5-2 وارد زمین شد، کولومبیا 4-3-2-1 وارد زمین شد. آقای روشنزاده، به نظر شما داور آمریکایی رو قضاوتش رو چطور می‌بینید تا به اینجای کار؟
داور آمریکایی تمام سعیش برای این بود که بازی از دستش در نره، چون بازی اگر دقت کرده باشید موقعی که خشونت شروع شد بین دو تا تیم داشت به جاهای باریک کشیده می‌شد، او هیچ چاره‌ای نداشت جز اینکه کارت بکشه. و ضمناً همونطور که آقای یونسی پور اشاره کردن و درست هم اشاره کردن، سعی داور این بود که بازیکنی اخراج نشه، که بازی از اون روال طبیعیش خارج بشه، یه طرفه بشه و حافظه خوبی هم بره، میدونست که به چی کارت زرد داده یا نداده و برای این بود که فقط بازی از دستش در نره و به صورت با موفقیت تونست این بازی رو اداره بکنه و تا اینجا بکشونه که الان دقیقه 109 یا 108 هستش. من یه نکته هم اشاره بکنم تا وقت تموم نشده، به تیمایی که به یه چهارم رسیدن، واقعا من بهتون بگم کسانی که تیمایی که در بخش دوم جدول هستن مثل روسیه، کرواسی، سوئد و تیمی که الان میاد یا انگلیس یا کولومبیا، اینا تیمایی هستن که من باید بگم خوش شانسن، در جای خوب جدول قرار گرفتن و سختی ندارن، در حالی که تیمای قسمت بالای جدول مثل اوروگوئه فرانسه یا برزیل بلژیک، اینا بازیاشون مشکل تره و اینم یکی از خوش شانسیه یه تیمایی است که در بخش دوم جدول قرار گرفت.
برخی هم انگلیس رو متهم کردن که اون باختش مصلحتی بوده که به همون قسمت آسان جدول بره، ولی همین سوال بعدی من هست که راجبه بازی های مرحله یک چهارم هست. روز جمعه 15 تیر 6 ژوئیه بازی های جالب و حساس مرحله یک چهارم نهایی آغاز میشه که در نخستین بازی این مرحله نخستیم های فرانسه و اوروگوئه مقابل هم قرار میگیرن و سپس دو تیم خوب امسال جام جهانی برزیل و بلژیک با هم روبرو میشن. آقای یونسی پور، ارزیابی شما از نتیجه بازی، فقط من میتونم نتیجه بازی رو بپرسیم، هم از شما میپرسم هم از آقای روشنزاده، شما نتیجه بازی برزیل و بلژیک رو پیش بینی کنید؟
خیلی سخته، وحشتناکه. من از دوست کنم برزیل میبره، شاید بخیر بیه، ولی بازی پرگلی خواهیم دید، 2-1، 3-2.
2-1 رو فکر میکنید که برزیل ببره. آقای روشنزاده، شما برزیل بلژیک رو چطور پیش بینی میکنید؟
ببینید، من اصولا اهل پیش بینی نیستم، ولی برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم، اصولا وقتی که جام در اروپا برگزار میشه، خارج از آمریکای جنوبی برگزار میشه، شانس تیم‌های آمریکای جنوبی کمتر از تیم‌های اروپایی است. بنابراین کفه ترازو اینجا میتونه به سمت بلژیک هم
باشه. پس به این ترتیب بازی فرانسه و اوروگوئه هم شما فکر میکنین که فرانسه ببره ها؟
با اجازتون.
بله آقای یونسی پور، شما چه ارزیابی دارید از بازی فرانسه و اوروگوئه؟
البته خب ما هیچ کدومون به قول آقای روشنزاده و به قول یکی از دوستان که میگه نوستراداموس نیستیم، ولی خب پیش بینی هم بدم میاد، ولی من احساس میکنم فرانسه اصلا کلا این دوره قابلیت قهرمانی داره و من خودم روش به عنوان قهرمان حساب میکنم فرانسه ببره اون دوره با اختلاف دو گل.
بله پس به این ترتیب فرانسه برزیل رو هم خواهد برد، برزیلی رو که شما پیش بینی کرده بودید.
بذاریم فرانسه رو برزیل بهم بره، فرانسه بلژیک برسه، اون وقت نظر من یه نظری هم.
بله ممنون از شما. زمین که دقیقه 111 هست و همچنان بازی کلمبیا و انگلیس 1-1 داره دنبال میشه، متاسفانه نمیتونیم در پایان این برنامه به این بازی بپردازیم و نتیجهش رو خدمتون اعلام کنیم. در بخش‌های بعدی خبر همکاران هم خدمت شما اعلام خواهند کرد. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و پیام یونسی پور تشکر و خداحافظی میکنیم و برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوشی رو آرزو داریم. بدرود و خدا نگهدار.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.